ادعای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حکومت در جلوگیری از قتل‌های هدفمند ناتوان است. نظر سخنگوی وزارت داخله را در این مورد به گونه زنده خواهیم پرسید. رادیو آزادی دریافته که گزارش دیروز وزارت صحت درباره آمار مبتلایان ویروس کرونا در کابل واقعی نیست. و نو کوهنورد جوان پس از فتح کوه پغمان به کوه شکردره کابل رسیدند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ششونیم به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر برخواهم گشت، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
شش غیر نظامی در اثر انفجار ماینه کنار سرک در هلمند جان باختند. گزارش ها از تلفات نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در اروزگان، فاریاب و قندوز خبر می دهند. شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جهان از مرز 10 میلیون گذشت. مشروع اخبار: شش غیر نظامی در اثر انفجار ماینه کنار سرک در هلمند جان باختند. زمان همدرد، سخنگوی قماندانی امنیه هلمند، میگوید این واقعه بعد از ظهر امروز در ولسوالی واشیر رخ داده و اطفال و زنان هم میان کشته شدگانند. دو تن دیگر در این انفجار که مقامات دولتی طالبان را مسئول آن میدانند زخمی شدند. ریاست جمهوری افغانستان این حادثه را تروریستی خوانده محکوم کرده است، اما طالبان در مورد هنوز چیزی نگفتند. مقامات قندوز میگویند در حمله شب گذشته مخالفین مسلح در ولسوالی امام صاحب به نیروهای دولتی و مهاجمان تلفات وارد شده است. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی قندوز، امروز به رادیو آزادی گفت که در این حمله در کوچه بخمل 5 نیروی دولتی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.
با تاسف در این حملات 4 نفر از اردوی محلی شهید هستند و 1 نفر پلیس ملی شهید و همچنان 1 نفر سطحی از نیروهای امنیتی ما زخم برداشتند.
ولی یک منبع دولتی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در این حمله 8 سرباز کشته شدند. آقای مرادی می افزاید که 4 تن از مخالفین کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. او گفت که با رسیدن نیروهای تازه نفس حمله طالبان عقب زده شد، اما طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، میگوید در برخورد شب گذشته نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی قرمقل 3 شورشی و 1 نیروی دولتی کشته شدند. در برخورد شب گذشته میان نیروهای دولتی و طالبان در اروزگان به طرفین تلفات وارد شده است. زرگه عبادی، سخنگوی والی اروزگان، امروز بر رادیو آزادی گفت
شب گذشته مخالفان مسلح یک بار دیگر حملات گروهی خود را در غرب و شرق مرکز ترینکورت آغاز کرده بودند که در نتیجه 7 تن از نظامیان افغان زخمی و 1 تن شهید شده است و مخالفان مسلح هم تلفات وارد شده که 2 تن آنها کشته و 5 نفر زخمی شده اند.
2 تن وژن سیویدی و 15 تن نور چپیان سیویدی.
آقای عبادی می افزاید که در نتیجه انفجار صبح امروز ماین در ولسوالی چنارتو 1 سرباز کشته و 2 تن زخمی شدند. این برخوردها در اروزگان در حال رخ می دهد که گزارش های اخیر گفتند که طالبان برای حمله وسیع بر شهر در نزدیکی ترینکوت تجمع کردند. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند طالبان دیروز 22 تن از زندانیان نیروهای دولتی را رها کردند. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، برای رادیو آزادی گفت که هرچند هنوز هویت این افراد مشخص نشده که مربوط کدام نهادهای امنیتی کشورند، اما تأکید کرد که ادامه رهایی زندانیان از هر دو سو می‌تواند گفتگوهای صلح را تقویت بخشد.
قرار گزارش هایی که برای ما تا هنوز رسیده 22 تن زندانیان که نزد طالبا بودند، گروه طالبا اینا را رها کردند در بدخشان. ما این روند به فعالی نیک میگیریم و استقبال میکنیم.
از سوی هم سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، صبح امروز از رهایی 34 زندانی دولت افغانستان از محابس خود در بدخشان خبر داد. او در توییت خود نوشت که این افراد بعد از دریافت کمک به خانه هایشان فرستاده شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جهان از مرز 10 میلیون گذشت و تلفات به حدود 500 هزار نفر رسید. این آمار از سوی آژانس خبررسانی رویترز ارائه شده است. اما پوانتون جان هاپکینز آمریکا میگوید شمار مبتلایان از 10 میلیون یکم پایین تر است. موارد جدید ابتلا در جنوب و غرب ایالات متحده بعد از سرگیری فعالیت های اقتصادی در این مناطق افزایش یافته است. اعضای پارلمان چین لایحه جنجال برانگیز امنیت ملی در هنگ کنگ را بررسی می کنند. منتقدین می گویند این قانون حقوق بشر در منطقه شبه خودمختار هنگ کنگ را به چالش می کشد. این لایحه در نشست خاص کنگرس ملی مردم چین امروز بررسی شد و در دو روز آینده هم مورد بحث قرار خواهد گرفت. اگر طوری که توقع می رود این لایحه سه شنبه آینده تصویب شود، هر گونه جدایی طلبی، به چالش کشیدن تسلط دولتی و تبانی با خارج را جرم قلمداد خواهد کرد. و تیم ملی کرکت پاکستان برای بازی با تیم انگلستان رهسپار این کشور شد. اما ده عضو این تیم که در این اواخر به کرونا مبتلا شدند در این تشکیل شامل نیستند. اظهر علی عضو تیم ملی کرکت پاکستان میگوید این اولین بازی تست این تیم بعد از شیوع کرونا خواهد بود. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره هواشناسی افغانستان این گونه پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 30. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29.
6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. ادعای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حکومت در جلوگیری از قتل‌های هدفمند ناتوان است.
متاسفانه دولت افغانستان در زمینه شناسایی عاملان امبرویزادها و کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر که در 13 سال هیچ گونه اساسی و عملی بر نداشته.
رادیو آزادی دریافت که گزارش دیروز وزارت صحت درباره آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کابل واقعی نیست. در گزارش تازه گفته شده که حدود 60% درآمد داخلی دولت افغانستان هدر می رود. و نو کوهنورد جوان پس از فتح کوه پغمان به کوه شکردره کابل رسیدند.
رشته کوهنوردی یک عشق خاص باید در بین کوه و کوهنورد وجود داشته باشد تا بتونه او را فتح کنه و الا این کار بسیار سخت و ثقیلی می باشد.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. امیدوارم صحتمند و سلامت باشید. بعد دنبال کشته شدن دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این کمیسیون ادعا می کند که نهادهای استخباراتی و امنیتی کشور در جلوگیری از قتل‌های هدفمند ناتوانند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست که جلو چنین قتل‌ها را بگیرد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
افزایش موارد قتل‌های هدفمند در افغانستان واکنش و نگرانی نهادهای دفاع از حقوق بشر را برانگیخته است. سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که حکومت به ویژه نهادهای کشفی و امنیتی در جلوگیری از قتل‌های هدفمند و شناسایی عاملان آن ناتوان بوده است. ذبیح الله فرهنگ کشتار غیر نظامیان را جنایت ضد بشری خواند و افزایش موارد قتل‌های هدفمند را نگران کننده دانست.
متأسفانه دولت افغانستان در زمینه شناسایی عاملان امبرویزادها و کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر که در 13 سال هیچ گونه اساسی و عملی بر نداشته و ما جدا نگران هستیم از وقوع رویدادهای این چنینی
شرایط جزات استخباراتی جوگیری از حقوقی از چنین روی رفاه جگر بدنم اینه تاونه به مشروعیت کار نهاده که مسئولیتش تمین امنیت شوند رتمه های بسیار که بر ناپذیر.
وزارت داخله میگوید در پس این رویدادها مجرمان خطرناکی که با گروه های تروریستی در کابل همکاری میکنند دخیل است. این وزارت از تلاش ها برای گرفتاری این مجرمان سخن میگوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر این نگرانی را یک روز پس از قتل دو کارمندش مطرح کرده است. این دو کارمند کمیسیون حقوق بشر دیروز در اثر انفجار بم مغناطیسی کارگزاری شده در موتر حامل آنها در شرق کابل کشته شدند. تا اکنون مسئولیت این حمله را هیچ فرد یا گروه براهده نگرفته است. حکومت افغانستان، دیدبان حقوق بشر و سازمان ملل متحد این حمله را نکاهش کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید بیش از این نیز شمار از کارمندان این کمیسیون در ولایات و یا در کابل به گونه هدفمند کشته شدند، اما به گفته آقای فرهنگ حکومت هیچ گامی برای شناسایی عاملان بر نداشته است. شمار از اعضای پارلمان گروه‌های تروریستی و باندهای تبهکار را عامل قتل‌های هدفمند می‌دانند. عبدالعزیز حکیمی نماینده مجلس هشدار داد که اگر حکومت جلو این قتل‌ها را نگیرد، مسئول آنها تلقی خواهد شد. با این حال وزارت داخله تایید می‌کند که چالش‌های در شناسایی عاملان چنین قتل‌ها وجود داشته است. اما طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می‌گوید که در هفته‌های اخیر موارد قتل‌های هدفمند کاهش یافته است.
این بیانیه مستأکد می‌کنیم که موج خشونت بلاوزدمانی آقا را جزی از کلانهای خشونت بار خود گرفتند و در برخی از حالات هم شبکه‌های توریستی و شبکه‌های جرمی یک بانی را ایجاد کردن شبکه‌های جرمی کلان که استخدام میکنند از افرادی که اینا شمولیت در شبکه‌های جرمی دارند برای اهداف توریست. تلاش‌های ما خیلی از جریان دارند که امیدوار هستیم با استفاده از کلان عمل کابل که جدیدا تدوین شدند و سرد شدند بتوانند که تغییرات را به روزهای آینده بر کابل رقم بزنند.
گروه طالبان دست داشتن در قتل‌های هدفمند و کشتار غیر نظامیان را رد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی نظامی این گروه بر رادیو آزادی گفت که چنین قتل‌ها کار حلقات است که به گفته او می‌خواهند به تلاش‌های صلح آسیب برسانند. اگرچه آمار دقیقی از قربانیان قتل‌های هدفمند در افغانستان وجود ندارد، اما هر از گاهی از وقوع چنین رویدادها خبر داده می‌شود. هفته گذشته موتر حامل اسدالله ولولجی شاعر و نویسنده در پغمان هدف جاری قرار گرفت و دو عضو خانواده او جان باختند. دو امام مسجد شناخته شده و یک خبرنگار تلویزیون خورشید هم در هفته‌های گذشته در انفجارهای جداگانه کشته شدند.
نظیفه محبوبی گزارش میداد. شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که نهادهای مسئول در جلوگیری از قتل‌های هدفمند ناتوانند. کوش میکنیم با طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این مورد صحبت کنیم و از اونا بپرسیم که با این ادعای کمیسیون حقوق بشر افغانستان چقدر موافق هست و نگرانی کمیسیون چقدر بجاست. اما همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که متاسفانه تماس تلفنی ما با آقای آریان همکنون برقرار نشده. در جریان برنامه کوش میکنیم با ایشان تماس حاصل کنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی دریافته که گزارش دیروز وزارت صحت درباره آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کابل واقعی نیست. این وزارت شنبه از هیچ مورد مثبت ویروس کرونا گزارش نداد. ما زمانی که این موضوع را با چند شفاخانه در کابل در میان گذاشتیم دریافتیم که دست کم بیش از 140 مورد مثبت ویروس کرونا دیروز ثبت شده. نصرت پارسا بیشتر میگوید.
وزارت صحت افغانستان دیروز گزارش داد که از 529 نمونه مشکوک 165 مورد مثبت ابتلا به کووید 19 شناسایی شده. هیچ یک از این موارد مربوط کابل نمی‌شد. اکمل سمسور سخنگوی وزارت توضیح داد که چرا در کابل هیچ مورد مثبت ابتلا به این بیماری شناسایی نشده.
به خاطر که مواد مصرفی یا کتهایی که از طرف دولت روسیه امرای افغانستان کمک شده بود، امرای ماشین هایی که در لابراتوار مرکزی موجود بود همخوانی نداشت و این باعث ازی شد که لابراتوار مرکزی نتانست که معاینات را انجام بده.
اما حکیم الله صالح رئیس شفاخانه افغان ژاپن، بزرگترین مرکز تشخیص و درمان کووید 19 در کابل، چیزی دیگری میگوید.
گوید 250 کسانو څخه سمپل اخیسته و چې په 250 کسانو کې د 130 کسانو سم تستونه وشول چې په 130 کسانو کې 110 کسان مثبت و، اته کسان صحتیاب شول او 4 کسان وفات شول.
با گفته آقای صالح در این شفاخانه دیروز تست 8 بیمار منفی شد و 4 بیمار جان دادند. در آزمایشگاه خصوصی سیتی نیز دیروز 28 مورد مثبت شناسایی شده بود. رضوان احمدزی رئیس این آزمایشگاه میگوید وزارت صحت از شفاخانه ها و آزمایشگاه های خصوصی اصلا آمار نمیگیرد.
اما هنگی درست سکتور خصوصی با سکتور دولتی نیست، یعنی یک دیتای خاص مشترک نداره که آمار و ارقام بگیره با وزارت صحت ما ارسال کنه. ما دیروزم با همکاران وزارت صحت ما گپ زدیم که ما و شما باید یک مشترک دیتا داشته باشیم، چیزی که کیس اینجا مثبت میاد، چیزی که وفیات و شفایاب، این مشترکان باید شریک شوه با وزارت صحت ما تا که برای مردم و مکمل ارقام و آمار برای مردم معلوم باشه.
شفاخانه خصوصی بلاسم 19 تخت ویژه بیماران کووید 19 دارد. دیروز در این شفاخانه 2 مورد مثبت ابتلا به کووید 19 شناسایی شد. منصور ملاخل رئیس این شفاخانه میگوید آمار این شفاخانه در گزارش وزارت صحت از ابتلا، بهبود و مرگ بر اثر کووید 19 بازتاب نمییابد. شفاخانه خصوصی امیری هم در حال حاضر 40 بیمار کووید 19 را تحت درمان دارد. در این شفاخانه دیروز 2 بیمار کووید 19 جان دادند، در حالی که وزارت صحت رسما به بخش خصوصی اجازه داده که بیماران کووید 19 را تشخیص و درمان کنند. آمار شفاخانه های خصوصی در خصوص ابتلا، بهبود و مرگ و میر بیماران را در گزارش های روزانه خود بازتاب نمی دهد. منابع وزارت صحت از اظهار نظر در باره یافته های رادیو آزادی خودداری کردند، اما این وزارت گزارش داده که در یک شبانه روز گذشته در سراسر کشور 701 نمونه آزمایش شده که شامل 351 مورد مثبت بوده و در این مدت 34 نفر جان باخته و بیش از 2000 نفر بهبود یافتند. شمار کل مبتلایان در افغانستان تا حال به نزدیک به 31000 مورد رسیده، 737 تن جان باخته و نزدیک به 13000 نفر بهبود یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. در گزارش تازه کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری آمده است که حدود 60% درآمد داخلی دولت افغانستان هدر می رود. در این گزارش اداره های مسئول جمع‌آوری درآمدها و با ویژه گمرک ها از نظر فساد به شدت آسیب پذیر دانسته شدند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش تازه خود اعلام کرده که ادارات مسئول جمع‌آوری در آمد مالیاتی دولت افغانستان از نظر فساد آسیب پذیر هستند. این کمیته گزارش تحقیقی خود را در پیوند با چگونگی جمع‌آوری درآمد از گمرک‌ها و درآمد وزارت مالیه و آسیب شناسی آن را روز یکشنبه منتشر کرد. میوند روحانی رئیس دانشگاه این کمیته گفت که استخدام‌های سرقه‌ای، عدم رعایت قانون در جمع‌آوری درآمد، عدم استفاده از سیستم‌های الکترونیکی و ضعف مدیریتی سیستم جمع‌آوری مالیات را آسیب پذیر کرده است.
ما 73 یافته داشتیم که در جمله 73 یافته 17 در عواید بوده، 22 در گمرکات و باقی ماندهش در گمرکات عواید به سطح رهبری بوده. آسیب پذیری زیاد وجود داره که به دلیل تمام آسیب پذیری ها تقریبا بیش از 60% مالیه به جیب شخصی میره و جمع‌آوری نمی‌شود.
او همچنین قاچاق کالا و جعل اسناد کالاهای وارداتی را از دیگر دلایل کاهش درآمد مالیاتی خواند. این کمیته در ماه قوس پارسال تحقیقات خود را تکمیل کرد و پنجشنبه گذشته یافته های خود را با محمد اشرف غنی رئیس جمهور در میان گذاشت. با گفته مسئولان این کمیته، آقای غنی یافته های این گزارش از جمله 7.6% درآمد مالیاتی دولت را تایید کرده است. با گفته مسئولان این کمیته، رئیس جمهوری افغانستان خواهان اصلاحات فوری گمرک ها و ادارت مسئول جمهوری مالیات شده است. بر اساس یافته های این گزارش، نهادهای مختلف و حتی پارلمان در کار گمرک ها مداخله می کنند. این کمیته سفارش هایی را برای اصلاحات در سیستم مدیریتی و جمهوری مالیات به دولت پیشنهاد کرده است. وزارت مالیه از این گزارش استقبال کرده و سخنگوی این وزارت گفته که سفارش های این کمیته را برای آوردن اصلاحات بررسی می کنند. فیروز خان مسجدی بر رادیو آزادی گفت:
در این شک نیست که مسئله فساد در نهادهای مالی ما و نهادهای عوایدی ما یک مسئله بسیار جدی و مشکل است. این وزارت مالیه حکومت رهبری افغانستان به این مسئله پی برده و قبول دارند. روی برنامه های مشخص کار میکنیم که در این مسئله مبارزه داشته باشیم. گزارش میکنم روی ما همکاری میکنند. بنابراین یک بار وزارت مالیه گزارش از نزدیک بخونه، روی موضوعات جزئی و کلیش بحث کنه، بعد از اون ما بهتر میتونیم که صحبت کنیم که مسئله از چی قرار است.
سخنگوی وزارت مالیه گفت درآمد دولت در سال 1398 حدود 205 میلیارد افغانی و یک سال پیش از آن 12% کمتر از آن بوده است. گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در حال منتشر می شود که با اساس یک سند درس کرده رئیس جمهوری افغانستان دستور ممنوع الخروج 68 مقام وزارت مالیه را صادر کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به یکی از پیامدهای همگیری ویروس کرونا در افغانستان. صادرات سنگ مرمر در غرب این کشور متوقف و معدنکاران حدود 10 میلیون دلار زیان دیدند. این را مسئولان اتحادیه معدنکاران غرب افغانستان گفتند. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
برش سنگ مرمر هرات در دوران شیوع کرونا 70% کاهش یافته و بیشتر شرکت‌های قراردادی استخراج این سنگ زیان‌های سنگینی متحمل شدند. وحید ملک‌زاده رئیس اتحادیه معدنکاران غرب افغانستان می‌گوید که این شرکت‌ها حدود 10 میلیون دلار زیان دیدند.
با آمدن شیوع ویروس کرونا ما 70% سطح تولید ما پایین آمده که ما تولید ندانیم. گفتم 4.5 مزار می تو کمبیش کار میکنه که در حدود 2.5 مزار از بیکاره و دوران پولی که اینا داشتن و کاری و اینا در حدود چیزی نزدیک به 10 میلیون دلار استاپ شده. خساره انگفت خود همیش بخش سکتور سنگ متقبل شده بدیده به می شیوع ویروس کرونا.
در هرات سنگ مرمر از 17 معدن در ولسوالی‌های چشت و اوبه استخراج می‌شود و بیش از 40 کارخانه پروسس سنگ مرمر نیز در شرک صنعتی هرات فعال است. آمار اتحادیه معدنکاران غرب کشور نشان می‌دهد که بیش از 90 میلیون دلار آمریکایی در بخش استخراج و پروسس سنگ مرمر در هرات هزینه شده است. غلام عباس احمدی و عطاءالله پوپل دو تن از استخراج کنندگان سنگ مرمر از حکومت افغانستان می‌خواهند که افزون بر معافیت مالیاتی در دوران کووید 19 تسهیلات لازم در بخش استخراج مساعد سازد.
ما در چند بخش به حکومت بابت قراردادی که داریم پول پرداخت میکنیم. رویالتی که ما رویالتی در حقیقت بابت هر تن سنگ ما پول پرداخت میکنیم، میتونه حکومت در این قبال با امرای ما کمک بکنه.
و طول همین 4-5 ماه که به حساب این مسئله کرونا بود، ما هیچ عایدات ما از معادن و از استخراج نکردیم. ما که تقاضای ما همینه که ما کوشش کنن که همین بحث مالیات برای ما کاری که آسان کنن که ما بتونیم مثلا همین روزگار بعدی خود باز بسیارا به چرخانی.
سنگ مرمر هرات از کیفیت خوبی برخوردار است و این سنگ در کشورهای چین، هند، امارات متحده عربی، ترکمنستان و ایران بازار فروش دارد. سدوید قطالی والی هرات از استخراج کنندگان سنگ مرمر می‌خواهد که با بکارگیری دستگاه‌های پیشرفته برای استخراج سنگ مرمر برای جلوگیری از ضایعات استفاده کنند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
در رأس جلال ما رئیس جمهور اسلامی افغانستان این 80% تا 90% زایاتر نمیتونه بپذیره. تا که سند استخراج کننده های ما ماشینری مطمئنتر امروزی تر بر استخراج نیارن، یک ظلمی است که بر معادن ما صورت میگیره. شرکت های استخراج کننده به دلیل فشارهای اقتصادی که سر نامده، راههای مواصلاتی که بسیار زیر تهدید هست و مشکلات داره، خود متضرر میبینن.
هرات یکی از بزرگترین مراکز تولید سنگ مرمر در افغانستان است، اما برداشتن محدودیت در بخش صادرات سنگ مرمر، جلوگیری از صادرات سنگ‌های مشابه به بی‌کیفیت خارجی و تامین امنیت باعث افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش استخراج و پروسس مرمر در هرات خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کرده می توانید. facebook.com/azadiar و تویتر @radioazadi آدرس های ماست. نو کوه نورد جوان پس از پیمودن کوه پغمان به کوه شکردره کابل رسیدند. ناامنی مانع بزرگ در برابر ورزش به ویژه کوه نوردی در افغانستان است. بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
کوهنوردان افغان توانستند خود را بر فراز کوه پغمان برسانند. این نه جوان فاصله بیش از 5000 متری را پیمودند و شب را نیز بر فراز این کوه در کنار حوض خاص سپری کردند. آنها میگویند که افغانستان برای کوهنوردی بسیار مناسب است و تلاش میکنند تا این ورزش را در میان جوانان گسترش دهند. مسعود امیری عضو این تیم میگوید که صعود به کوه پغمان برای او بسیار لذت بخش بود.
یک شبانه روز توانیستن که این عوض خاصی که بین کوه شکردره و پغمان مقیع دارن خوشبختانه فتح کردن.
این ورزشکاران میگویند که رفت و آمد آنها به حوض خاص حدود 17 ساعت وقت را در بر گرفت. احمدشاه علی صمیمی یکی از این کوهنوردان به رادیو آزادی گفت که کوهنوردی دشوار است و به علاقه و توانایی زیاد نیاز دارد.
احمدشاه علی صمیمی هستم. در رشته کوهنوردی یک عشق خاص باید در بین کوه و کوهنورد وجود داشته باشد تا بتونه او را فتح کنه و الا این کار بسیار سخت و ثقیل می باشد.
فدراسیون کوهنوردی افغانستان در سال 1391 خورشیدی ایجاد شد. مسئولان فدراسیون کوهنوردی میگویند که در این مدت کوتاه این فدراسیون توانسته چندین جایزه بین المللی را نیز دریافت کند. احمد رومل حیات معاون فنی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که این فدراسیون تلاش دارد که چهره متفاوتی از افغانستان به جهانیان معرفی کند.
فعالیت ما یک چهره متفاوت از افغانستان با جهانیان بوده و بیشتر رشد ورزش کوهنوردی و طبیعت گردی در بین جوانا بوده و از طریق بتوانیم افرادی که در قشلاق ها در کوه زندگی میکنن برای اینا یک منبع عاید شوم.
ناامنی و نبود تجهیزات لازم از چالش های جدی فراراه ورزش جذاب کوهنوردی در افغانستان محسوب می شود. کوهنوردان افغان می گویند که اگر این چالش ها رفع شود، آنها علاوه بر کوه پغمان قله های بلند جهان را نیز فتح خواهند کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
ایالت‌های جنوبی و غربی آمریکا با افزایش شمار موارد تازه ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. شماری از والی‌ها می‌پذیرند که در بازگشایی میخانه‌ها و ساحل‌ها بسیار زود اقدام کردند. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 125 هزار نفر گذشته. برای جزئیات بیشتر می‌توانید سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. در همین جا رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. از هفت صبح تا هفت شنبه با شما هستیم، اما سر ساعت 7 صبح فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها شنیده می توانید. خدا نگهدار.